بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة قال وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشي إن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كتلي الدواب. إن قيل إن العبارة يقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر فإن المعنى في العبارة إلا الدهن النجس لهذه الفائدة قلنا ليس المراد ذلك لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح و هذا لا يستلزم الحصر و يكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر انتهى و كيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مايع متنجس مثل التین و الجس المایعین و سبغ و شبه ذلک محل تأمل و ما نسبه فی المسالک من عدم فرقهم فی المنع عن بیع المتنجس بین ما یصلح للانتفاع به و ما لا یصلح فلم یثبت صحته مع ما عرفت من کثیر من الاصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نظر شریفشون این بود که مایعات متنجسه انتفاع بردن از اونها جایزه و برای این مسئله هم یکی به اصالت الجواز تمسک کردن و یکی هم به قاعده حل ما فی الارض و بعد هم نتیجه گرفتن، فرمودن هر کجا که انتفاع جایز باشد بی هم در اونجا جایزه. کلمات متأخرین رو هم نقل کردن که از کلمات متأخرین هم استفاده شد جواز انتفاع به مایعات متنجسه. بعد کلمات قدما را هم حمله بر کلمات متأخرین کردند، فرمودن والذی اظن و ان کان این ظن من لا یغنی غیری شیئا. این که قدما هم نظر شریفشون نظر متأخرینه، اونها هم میگوین انتفاع بردن به متنجس جایزه و اگر من کرده ام و من اشونم اطلاق دارد مراد اون مایعاتی است که اصلا منفعت غیر مشروط به طهاره نداره، اون طور مایعات را میخوان بگن و الا اگر مایعات منفعت مقصود داشته باشد که مشروط به طهارت نباشه قدما هم میخوان بگن انتفاع بردن از اونها جایزه. منتها بر سر این عبارت موندیم که معنای این جمله چیست. این که امام علیه السلام می‌فرماید دهن متنجس خرید و فروشش جایز نیست الا لفائدت الاستصباح، یا الا للاستصباح، آیا این استثناء و این لامی که اینجا ذکر شده است این غایت برای بیعه یا این که علت برای استثناست؟ ممکن است این علت دهن للاستصباح این لام للاستصباح رو علت برای استثناء بگیریم، بگیم دهن خرید و فروشش جایز شده است. چرا جایز شده؟ به علت این که دهن دارای منفعت حلال هست که استصباح باشه. پس از همین استثناء که امام آمده است فرموده است چون این فائده محلل را دارد خرید و فروشش جایز هست، از این ما استفاده می کنیم که مایعات متنجسه هر کدامشون دارای منافع حلال بودن باید بیعشون چی باشه؟ جایز باشه. پس اگر لام را علت برای استثناء گرفتیم که انهو اخراج و دهنه للفائده، برای این فائده، و این فائده که خصوصیت نداره، که هر فائده ای که مثل استصباح باشه که مشروط به طهارت نباشه باید فروش برای او جایز باشه. اما اگر لام رو لام غایت گرفتیم، اگر لام غایت گرفتیم معنا عوض میشه، که انهو اینجا امام آمده از استثناءن استصباح را حکمش بیان کرده که لا یجوز و بیع و دهن الا للاستصباح، اصلا بیع فقط برای استصباح جایزه، که انهو این بیع للاستصباح می شود یک حکم تعبدی. اگر حکم تعبدی شد دیگه از غیر این ما تجاوز نمی کنیم، به همین موردی که امام گفته است اکتفا می کنیم، که انهو اصلا غایت تجویز بیع و هدف تجویز بیع دهن استصباحه. چون استصباح هست امام دهن رو بیعش را تجویز کرده، و الا به این جهت که استصباح منفعت محلل هست و فرقی بین دهن و غیر دهن نیست، این حرفا را ما از روایت نمی فهمیم، بلکه از روایت یک حکم تعبدی محض استفاده می کنیم، که انهو لا یجوز البیع الا للاستصباح، فقط بیع برای استصباح و به این غایت جایز است و به غیر این جایز نیست. پس می توانیم لام رو غایت بگیریم و می توانیم این لام رو علت بگیریم برای استثناء، و معناش هم دیدیم خیلی با هم فرق داره. مرحوم محقق ثانی نظیر همین احتمالی که ما دادیم از حرف مرحوم علامه یه همچه استفاده ای کرده. مرحوم علامه در قواعد آمده ان فرموده ان که یجوز و بیع و دهنه لفائدت الاستصباح بهی تحت السماء خاصتن، بیع دهن برای فائده استصباح تحت السماء خاصتن جایزه. این کلمه خاصتن یه مقدار کار رو مشکل کرده. ظاهر کلمه خاصتن این است که یعنی فقط برای استصباح. پس که انهو نظر مرحوم علامه این میشه که چرا بیع دهن جایز است؟ لتعبد، تعبدن، چون امام فرموده است برای استصباح ما هم به همون استصباح اکتفا میکنیم و از استصباح تجاوز نمیکنیم. ظاهر عبارت اینه که کلمه خاصتن تأیید میکند اون احتمال دوم ما را که لام را غایت میگرفتیم و حکم را حکم تعبدی محض میگرفتیم، این خاصتن هم همین معنا را میخواد بفهمونه. مرحوم محقق ثانی میگن نه، گرچه ظاهر عبارت علامه اینه، اما این ظاهر مراد علامه نیست، بلکه این خاصتن را که مرحوم علامه آمده از فرموده است میخواد بگد علت دون برای خاطر استسما خاصتن، که این خاصتن تأیید میکند همون لام تعلیل را که در واقع چرا امام آمده از استثناء کرده، به علت این که یه همچه فائده ای داره، به خاطر این فائده خاصتن آمده از تجویز شده. خب اگر یه همچه احتمالی در عبارت مرحوم علامه دادیم، بنابراین اگر دهن فائده دیگری هم داشت، برای خاطر اون فائده هم می شود دهن را فروخت، یعنی فقط دقت فرمود. یه وقت هست میگیم ظاهر فقط، ظاهر عبارت همینه، که اگر ما باشیم و ظاهر عبارت ظاهر خاصتن است که فقط برای استسباح و غیر استسباح عرشبت که منظور نیست، ولی وقتی ما به فتوای علامه و نظر علامه که حالا بازم عرض میکنیم و فهمی که دیگران از حرف علامه داشتن، غیر از این معنا را میفهمونیم که خاصتاً در واقع تأیید میکند همون تعلیلی را که ما اول احتمال دادیم. مرحوم محقق ثانی میفرمایند چطور میتونیم بگیم این ظاهر مراد علامه هست، در حالی که شهید در حواشیشون بر قواعد خلاف این حرف از حرف علامه فهمیدن. فرمودن که ان لجواز عمل صابون با دهن متنجس روایه، همین که در ذیل کلام علامه آمده ان و فرموده ان که روایت داریم که می شود با دهن متنجس صابون ساخت، معلوم می شد از حرف علامه یه همچه استفاده ای نکرده بودن. اگر از حرف علامه همچه استفاده که دیگه معنا داشت من که ان فی جواز عمل صابون بهی روایه، همین که آمده ان گفته ان ما روایت داریم که از اون روایت جواز عمل صابون استفاده میشه، معلوم میشد یه همچه اختصاصی را از حرف علامه استفاده نکردن. و خود شهید ثانی رسما آمده ان و صریحا فتوا داده ان، گفته ان اگر صابون منافع غیر استصباحی داشت، برای خاطر اون منافع هم میشود صابون را فروخت. حالا اگر شما بگید نه الا ولابد این کلمه خاصتن ازش معنای فقط استفاده میشه و این آمده از تأکید بکند اون حصری را که ما از استثناء میفهمیم، برای این که ما در نحو خوندیم گفتیم اگر استثناء در سیاق نفی واقع بشود، استثنای در سیاق نفی مفید چیه؟ مفید حصره. اگر گفتم ما جاءنی الا زیدون، این الا زیدون چه معنا را میفهمونه؟ میفهموند که اون حکم نفیی روی همه افراد آمده است، منحصراً تنها کسی که نیامدن را تبدیل به آمدن کرد کی بوده؟ زید بوده، جایی فقط زیده. استثنای در سیاق نفی مفید حصره، یعنی این است و جز این نیست که جایی امروز از قوم فقط کی بوده؟ فقط زید بوده. اون وقت اینجا هم امام فرموده است لا یجوز و بیعد دهن المتنجسه الا للاستصباح، بیع متنجس جایز نیست مگر برای استصباح. از این استثنای در سیاق نفی ما حصر را استفاده می کنیم، یعنی فقط بی برای استصباح جایزه و برای غیر استصباح جایز نیست، ولو منفعت محلل دیگری هم باشه. از این استثنای در سیاق نفی ما انحصار را می فهمیم. عنایت فرمودید، اون وقت این خاصتن هم همون انحصار را تأکید می کنه. میگن اگر کسی یه همچه حرفی بزنه جواب میدیم، میگیم نه، استثناء فقط برای بیان حصر نمیاد، گاهی هم استثناء برای فواید دیگری میاد. یکی از فواید این که اصلا چرا این استثناء شد، علت استثناء چه بود؟ مگر دهن متنجس عرض شود که پیهدان طلا مثلا سرقت کرده بود که بگید هر متنجسی بیعش جایز نیست الا دهن متنجس؟ دهن متنجس چه تخم دو زرده ای کرده از که بیعش جایزه؟ اون وقت امام میفرماید لل استصباح، چون که دهن متنجس فائده استصباح دارد، به این جهت من استثناء کردم. پس این استثناء در واقع می شود علت برای، یعنی این لل استصباح می شود علت برای این استثناء، نه این که ازش انحصار فهمیده بشود. خب اگر علت شد دیگه از علت که ما انحصار را نمی فهمیم، بلکه از علت تعمیم را می فهمیم. می گیم امام فرموده از علت دهن، دهن خرید و فروشش جایزه، و علت این که من دهن را استثناء کردم چون در دهن فائده هست. چیه فائدهش؟ استصباحه. از این علت ما تعمیم می فهمیم که هر متنجسی دهن باشد یا غیر دهن باشد، اگر دارای منفعتی بود که اون منفعت مشروط به طهارت نیست، بیع برای اون فائده عیب و ایرادی نداره. پس ما دیگه از این استثناء انحصار را میفهمیم یا نمیفهمیم؟ نمیفهمیم. حالا شما اگر خیلی پافشاری بکنید بگید نه الا ولابد اون مراده، میگیم این احتمال ما را هم میدید یا نمیدید؟ بالاخره احتمالش که هست که، و در جای خودش ثابت کردیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی انحصار را میفهمیم که غیر از انحصار احتمال دیگری ندیم. ما که در این استثناء دو احتمال دادیم، یک احتمال انحصار، یک احتمال همین که این علت برای استثناء باشد، پس نمیتونیم بگیم الا و لابد مراد امام این بوده است و غیر از این نبوده. همین تطرق الاحتمال، صرف این که ما در روایت این احتمال رو دادیم، ما را چه کار میکنه؟ کفایت میکنه. عنایت فرمودید، مرحوم محقق ثانی ایراد دیگری بر مرحوم علامه دارن که از همون ایراد هم این معنا که ما الان میخواهیم بگیم استفاده میشه. خلاصه ی حرف ما این شد که مایعات متنجسه اگر دارای منفعت محللی بود، بیعش جایز هست یا جایز نیست؟ جایز هست. و این که بگوییم هر منفعتی حرام و فقط بیع برای استصباح جایز، یه همچه چیزی را ما نتوانستیم از روایت و از فتاوا استفاده کنیم. منتها مرحوم علامه آمده ان حرفی زده ان که محقق به منطوق حرف ایشون کاری نداره، اما به مفهوم حرف ایشون اشکال کرد. مرحوم علامه فرمودن اگر مایع متنجس دارای منفعت محلل بود و قابل تطهیر بود، خرید و فروشش جایزه. خب این رو منطوق حرفی نیست، اما ایشون رو مفهوم حرف علامه اشکال کرده. گفته مفهوم حرف علامه چیه؟ ایشون فرموده است اگر متنجسی دارای منفعت محلل باشه و قابل تطهیر باشه بیعش جایزه. اگر قابل تطهیر باشد جایزه است، مفهومش چیه؟ این که اگر قابل تطهیر نباشد جایز نیست. گفته ما این مفهوم رو قبول نداریم. برای این که اون چرا که ما از کلمات فقها استفاده کردیم این بود که جواز البیع یدور و مدار جواز الانتفاع، نه این که یدور و مدار قابلیت تطهیر. اون چه ما از کلمات فقها استفاده کردیم این بود که هر کجا انتفاع بردن جایز شد، فروشم باید چی باشه؟ جایز باشه. در حالی که علامه این رو نمی فرماین، می فرماین هر کجا قابل تطهیر بود باید عرض شود که بیع و شراش چی باشه؟ جایز باشه و الا نه. این اشکال رو کردن و بعد گفتن ما رو حرف خود علامه به علامه اشکال میکنیم. خود مرحوم علامه از کسانی هستند که فروش دهن را لصابون تجویز کردن، در حالی که روغنی که میخواد صابون بشه قابل تطهیر هست یا نیست؟ نیست. به همون متنجسیش باقی است و صابون ساخته میشه و روی همین مفهوم حرفشون باید فروش برای صابون چی باشه؟ جایز نباشه. پس این اشکال به علامه هست. مگر این که یا اسباغ مثلا اگر صبغ و رنگی نجس شد، اسباغ متنجس قابل تطهیر هست یا نیست؟ نیست. دیگه این رنگ نجسه، اگه اینقدر آب کر را بهش بندید که دیگه خلاصه به صورت آب در بیاد که رنگ نیست که، تا رنگ باشد نجسه، رنگ متنجس قابل تطهیر نیست. و خود علامه اسباغ متنجسه را خرید و فروشش رو تجویز کردن. بعد محقق گفته مگر علامه بیان و بگن که اسباغ قابل تطهیر هست، البته خود سبق قابل تطهیر نیست، اما یعول به حالتی که اون حالت قابل تطهیر. رنگا نمیشد تطهیر کرد، اما لباسی را که با رنگ نجس شما رنگ آمیزی کردید و خشکش کردید و بعد او را در آب کر یا آب جاری شستیدش به جوری که دیگه آب رنگ پس نداد و رنگ فقط باقی ماند، این لباس چیه؟ پاکه. پس این اسباغ به این حالت برمیگرده که میشود تطهیرش کرد. این برگشته به این حالت هم یک نوع قابلیت برای تطهیره. پس اشکالی که ما به علامه کردیم میتونه علامه اینجوری جواب بده، اما شیخ به این جواب مرحوم محقق اشکال دارن. می فرماین که نه آقا جون، رنگ به طور کلی قابل تطهیر نیست. رنگ تا رنگ است قابل تطهیر هست یا نیست؟ نیست. و جایی ما گفتیم تطهیر بشود که قبل از انتفاع پاک بشه. شما لباس را که با رنگ رنگامیزی کردید و شستید، با چه رنگی رنگامیزی که؟ با رنگ پاک یا با رنگ نجس؟ با رنگ نجس. پس قبل الانتفاع این نجس بود، در حالی که اگر چنانچه شما فتوای علامه را بگیرید باید قبل از انتفاع این چی باشه؟ قابل تطهیر باشه، و قبل از انتفاع قابل تطهیر نیست. اینجا اول شما انتفاع بردید، بعدن اون وقت تطهیرش میکنی. این اولا. و ثانیاً اون رنگی که باقی میماند اون انتفاع از سبقه است یا منفعت و سبقه؟ کدوم یکی؟ منفعت و سبقه. و انتفاع بردن باید قبل از تطهیر باشه. بنابراین اون چرا که مرحوم محقق ثانی در تأویل حرف مرحوم علامه فرموده اند، حرفی نیست که ما بتونیم این حرف را قبول بکنیم. حالا البته خوردوری زیاد داره، انشالله از رو بهتر روشن میشه. پس اذن تلخص تا اینجا که الدهن المتنجس یعنی الذی عرض ندون المای المتنجس یعنی الذی عرض له النجاسه لو کان له منفعت محللی انتفاع بردن چجوریه؟ جایز. و هر کجا که انتفاع بردن جایز بود فروش هم چیه؟ جایز. و دلیل ما بر جواز چند چید شد علمای اعلام؟ یکی اصالت الجواز، یکی قاعدت و حل ما فی الارض، یکی فتوای متأخرین عموماً، و یکی هم فتوای قدما خصوصا. البته اگر چنانچه ما یه مقداری چشم خودمون را هم بگذاریم و الا میتونیم بگیم قدما فتواشون با فتوای متأخرین فرق داره و گفتیم ضرری به حرف ما نمیزنه و اصل ما به قوت خودش باقی است. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. هازا کله مال متنجس بود. متنجس به چی میگیم؟ اونی که عرض له النجاسه. اما اگر مایه این نجس به ذات بود، مثل شراب، مثل بول، مثل منی، مثل دم، آیا اصل اولی اقتضا می کند جواز الانتفاع رو الا ما خرج به دلیل، یا اصل اولی اقتضا می کند حرمت الانتفاع رو الا ما خرج به دلیل؟ عین همون حرفی که در متنجس زدیم. از فتوای مرحوم فخر و فاضل مقداد و جمعی دیگر از فقها نقل کرده اند که این بزرگان گفته اند اصل اولی اقتضا می کند حرمت الانتفاع بالمایع النجس را الا ما خرج به دلیل. و دلیل این اصل هم یکی اجماع، یکی آیات، یکی روایات. شیخ یواش یواش اینجا ملاقی شیخ معلوم میشه. اول کلمات این بزرگان را نقل میکنن، بعد هم اثبات میکنن که لا فرق بین النجس والمتنجس، هر چیزی که دارای منفعت محلل مقصودی بود انتفاع بردن جایزه. حالا ببینیم آیا بیعش را هم میتونیم تجویز بکنیم یا بیعش را تعبدن خارج بکنیم، این دیگه باشه برای بعد. عنایت بفرمایید. قال فی جامع المقاصد، محقق کرکی در جامع المقاصد در شرح قول علامه در قواعد که فرموده است الا دهن لتحقق فائدت الاستصباح بدهن تحت السماء خاصتن، گفته است لیس المراد بخاستن، مراد بخاستن بیان حصر فائده استصباح نیست. نمیخواد علامه بگوید که یجوز و دهن لل استصباح، فقط برای استصباح یجوز البی، این را نمیخواد بگه. کما هو الظاهر، کما این که ظاهر عبارت ایشون این معنا را واقعا خاصتا ظاهرش اینه، کما هو ظاهر. چطور می شود این ظاهر مراد علامه باشه در حالی که وقد ذکر شیخون الشهید، شهید قدس سره در حواشیشون بر قواعد به اینجا که رسیده ان فرموده ان ان فی روایتن جواز و اتخاذ صابون، جواز و اتخاذ صابون من الدهن المتنجس. خب اگر علامه جایز نداند، معنا ندارد در ذیل کلام علامه گن ان فی جوازهی روایه. این ان فی جوازهی روایه میفهماند که از فتوای علامه انحصار رو نفهمیدن، از فتوای علامه تعمیم را فهمیده اند و این خاصتاً فقط برای بیان علت استثناست، نه اینکه غایت جواز بیع باشه. عنایت کردید. و علاوه بر این که در حاشیه این حرف رو فرموده اند، خودشون هم رسماً فتوا داده اند و سر رحم ازالک، چون اگر این انفی جواز انفی روایت جواز فقط حرف شهید بود، باید در ضمن فتوای صریح خودشون نقل میکردن، اما همین که قبلا در حرف مرحوم علامه این حرف ها زده اند و بعد فتوای خودشون را صریحا داده اند، معلوم میشد اون تیکه تفسیر حرف کیه؟ تفسیر حرف علامه است. و سر رحمه ازالک، علاوه بر این عرش و تفسیر، خود مرحوم شهید تصریح فرموده است به جواز الانتفاع به دهن. در عبارت یه همچه احتمالی را بدیم کفایت میکنه، دیگه نمیتونیم به اون معنای اول تمسک کنیم و استدلال بکنیم. استدلال جایی میکنیم که احتمال دیگری ندیم دیگه. و یکفی فی صحت ما قلنا تطرق الاحتمال فی العباره، در عبارت همچه احتمالی دادیم بس است دیگه. که المقتضی لعدم الحصر، وقتی این احتمال آمد دیگه عبارت مقتضی حصر نیست، وقتی مقتضی است که غیر از حصر را ازش استفاده نکنیم. انتها حرف مرحوم جامع المقاصد. و کیفکان، حالا خود شیخ می فرماین فالحکم به عموم کلمات هاولا، ما بیاییم و بگوییم کلمات قدما عمومیت دارد، لکل مایع متنجس، هر مایع متنجسی را شامل می شود و انتفاعش جایز نیست و فروشش جایز نیست، مثل تین، مثل کاهگل مثلا، والجس و مثل گچی که مایع باشد و سبق و شبه اینها، این محل و تأمله. خب چه کنیم با حرف مسالک؟ مسالک در خط عرض شود که پنجم همین صفحه فرمود و کل مایع نجس عدل ادهان لا فرق فی عدم جواز بیعها علل قول به عدم قبول حال طهاره بین صلاحیت حال الانتفاع و عدم صلاحیت. گفت ولو صالح برای انتفاع هم باشد جایز نیست. و گفت هازا ما نس علیه الاصحاب، الان ما نس الاصحاب، یعنی اصحاب همچه فتوایی را صریحا داده اند. این نسبت را ما قبول نداریم، همچه فتوایی را اصحاب صریحا نگفته اند دیگه. و ما نسبه فی المسالک من عدم فرق الفقها فی المنع عن بیع المتنجسی که قابل تطهیر نباشد بین ما یصلح للانتفاع به و ما لا یصلح فلم یثبت صحته، همچه نسبتی صحتش ثابت نشد، خصوصا که ما از کلمات آقایون اینطور استفاده کردیم که جواز البی یدور و مدار جواز انتفاع، پس خلاف این را ما استفاده کردیم. مع ما عرفت من کثیر من الاصحاب من اناطت الحکم، اصحاب جواز ولا جواز بی را منوط کرده بودند مدار الانتفاع، گفتن اگر انتفاع جایز باشد بی هم جایزه، جایز نباشد پس این که بگوییم بی جایز نیست ولو انتفاع جایز باشد این خلاف حرفشون هست. ولی اجل ذالک، و چون که جواز البی دائر مدار جواز انتفاع است، استشکل المحقق الثانی، محقق ثانی اشکال فرموده در حاشیه ارشاد علامه فی ما ذکره العلامه، در آنچه که علامه بیان فرموده است به قولهی جایی که فرموده ولا بأس به بیع ما عرض له التنجیس مع قبول الطهاره، هر متنجس قابل الطهاره ای یجوز بیعه. خب این منطوق ایشون اشکال نداره، رو مفهوم اشکال داره که مفهومش چیه؟ هر متنجسی که قابل تطهیر نباشد لا یجوز بیعه، رو این حرف اشکال داره. حیث و قال، جایی که محقق ثانی فرموده مقتضای این کلام علامه اینه انه لو لم یکن قابلا للطهاره، اگر قابل طهارت نباشد لم یجز بیعه، بیعش باید چی باشه؟ جایز نباشه. و هو مشکلون، رو حرف خود علامه این مشکله، برای این که علامه اسباق متنجس را بیعش را جایز میدانن و اسباق قابل تطهیر هست یا نیست؟ قابل تطهیر نیست. چرا؟ از الاسباغ المتنجسه، اسباغ متنجسه لا تقبل التطهیر اندل اکثر و ظاهر و جواز و بیا حتی این دل علامه. چرا؟ لأن منافعها، چون که منافع اسباب لا تتوقف على الطهاره، مگر این که اسباب رو هم بگیم قابل تطهیر هست، سب قابل تطهیر نیست، اما یعول و به حالی که اون حال قابل تغییر هست. که اون حال چیه؟ لباس من باش رنگ میشه، بعد اون لباس رنگام میشه، داره من چیکارش میکنم؟ میشورمش. اللهم الا این که اینجور بیاییم بگیم الا ان یقال انها تعول، این اسباق تعول الى حالتن که یقبلو این اسباق ما اون حالت التطهیر را. لکن این تطهیر چه وقت میاد؟ لکن بعد جفافها، اون لباس ها را اول رنگ آمیزی میکنیم میشوریم خوشش میکنیم، بعد تو آب کوری یا جاری میشوریم. بل ذالکه هو المقصود منها، اصلا رنگا برای چی میخوایم علمای اعلی؟ لباس ها با چه کار بکنیم؟ رنگ بکنیم، خوش بکنیم، بعد بشوریم. فندفع الاشکال، پس این اشکال ما به علامه دیگه دفع شد. بله ها خوشیدن. بله بله. اقولو لولم یعلم من مذهب العلامه، این اشکال مرحوم محقق ثانی بر مرحوم علامه در صورتی وارد است که ایشون جواز البی و لا جواز بی را دائر مدار جواز انتفاع و لا جواز انتفاع بدانه. اما اگر این نباشه، علامه بی را جایز نمی داند ولو انتفاع بردن هم چی باشه؟ جایز باشه. چون دو احتمال هست دیگه، میتونیم بگیم بی جایز نیست. چرا بی جایز نیست؟ چون تعبده، چون روایت آمده. ممکنه نظر شریف علامه که بی را اشکال کردن لتعبد اشکال کرده باشن، لا لحرمت الانتفاع که بگید انتفاع حرام نیست. پس این حرف در صورتی این اشکال به علامه وارده که بگیم حتما علامه که گفته است بی جایز نیست چون انتفاع را حرام میدانه. اگر این چون را بتونیم گردن علامه بگذاریم، اشکال به علامه وارده، میگیم انتفاع بردن جایزه. ولی میشود علامه انتفاع بردن را جایز بداند و مع ذلک بی را حرام بداند. چرا حرام بداند؟ چون تعبد داریم، چون روایت داریم، چون نص داریم. عنایت بکنید یه مقداری عبارت. لولم یعلم من مذهب العلامه، اگر از مذهب علامه دانسته نشود دوران المنع عن بیع متنجس مدار حرمت الانتفاع، اگر ما نفهمیم از حرف علامه که عدم جواز بیع دائر مدار حرمت انتفاع است، اگر همچه حرفی را از حرف علامه نفهمیم، اشکال بر علامه وارد نیست. برای اینکه علامه میگه بی جایز نیست و مع ذلک انتفاع را چه کار کرده؟ جایز میدونه. اگر دانسته نشود از مذهب علامه دوران منع بی ارشود که با حرمت انتفاع همچه چیز دانسته نشود، لم یرد علا عبارتهی اشکالو، لأن المفروض، چون رو این احتمال فرض این است که ایشون انتفاع را جایز میدونه و با این که انتفاع را جایز میداند بی را جایز نمیدانه. چرا بی را جایز نمیدانه؟ چون تعبده، روایت نسه. چرا؟ لأن المفروض حین اذن، با این احتمال مفروض التزامه به جواز الانتفاع، میگد میشود به اسباق متنجس انتفاع برد اما ما عدم جواز بیعها، در حالی که بیعش جایز نیست تعبدن. خب اگر این احتمال را دادین دیگه اشکالی به علامه وارد نمیشه. بله الا مگر این که خب پس این اشکال به علامه را ما این دور جواب میدیم. یک جواب دیگر هم میدیم که الا انه مشکلون به حرف علامه بر نگرده، بلکه به حرف کی برگرده؟ خود محقق کرجی. میخواد دیگر قبول حرف علامه برای من مشکله، منم مجتهدم، منم نظر دارم، بنده فتوای علامه را قبول ندارم، بنده میگویم هر متنجسی که دارای منفعت محلل بود بیعش چیه؟ جایزه. این تعبد یا این دائر مدار حرمت انتفاع رو نظر من درست نیست، نه این که از حرف علامه بخواهیم به علامه اشکال بکنیم. عنایت بکنید، الا ان یرجع الاشکال الى حکم العلامه، مگر این که این مشکل به فتوای علامه برگرده. و چرا مشکل است؟ نه رو حرف خود علامه قبول حرف علامه مشکله، رو فتوای ما فتوای علامه مشکله. و انه مشکلون علا مختار المحقق ثانی، رو فتوای محقق ثانی فتوای علامه مشکله. یعنی شما میخواد بگد من اجتهاد علامه را در این مسئله روش اشکال دارم. لا اله کلامه، نه این که این مشکل به حرف خود علامه برگرده بعد ما اینطور جواب بدیم. و ان الحکم مشکلون، همچه فتوایی دادن مشکل هست، اما در مذهب متکلم مشکله یا در مذهب اون کسی که این فتوا را داده؟ در مذهب متکلم، که کیه متکلم؟ مرحوم محقق ثانی. و ان الحکم مشکلون علا مذهب المتکلم لا علا مذهب علامه. ففهم که یا اشاره به دقت، یا اشاره به این که این واقعا تیکه را دور سر گردوندنه. ما وقتی حرف علامه را میزنیم، اگر اشکال به حرف علامه داریم باید، و الا خب خیلی مسائل هست که بین مرحوم علامه و بین محقق ثانی مورد اختلاف هست یا نیست. این ظاهر این مشکلون خلاف این معنا را میفهمونه. ثم انما دفع به الاشکال، اون چرا که محقق ثانی با او اشکال اسباق را دفع کرد، که چجوری دفعش کرد؟ فرمود میتونیم بگیم بی اسباق جایزه. چرا جایزه؟ چون تعول و الى حالتن که یقبل و معها التهاره، این رو قبول نداری. ثم انما دفع محقق ثانی با اون چیز اشکال از فتوای علامه را، من جعل الاسباق قابلتن للطهاره، از این که اسباق قابل طهارت هست، اولا که دلیل اخص است از مدعا، اسباق را شامل میشه دیگه، صابون را شامل میشه یا شامل نمیشه، و قطعا وقتی این دهن به صابون تبدیل شد قابل تطهیر نیست، اسباق هم تازه قابل تطهیر نیست. پس اولا که دلیل اخص است از مدعا، انما ينفع في خصوص الاسباق، و اما مثل بيع صابون المتنجس فلا يندفع الاشكال، چون صابون قابل تطهیر هست یا نیست؟ نیست دیگه. فلا يندفع الاشكال عن بما ذكره، و قد تقدم منه سابقا، خود مرحوم علامه و محقق ثانی قبلا فتوا داده بودند جواز بیع دهن متنجس را، لیعمل صابونن بناءً علی ان صابون من فوائد المحلله. این اولا. ثانیا اسباق قابل تطهیر هست یا نیست؟ اسباق نیست. مع ان ما ذکره، اون چرا که محقق ثانی ذکر فرمود، من قبول سبق التطهیر بعد الجفاف محل و نظره، دیگه سبق نیست که، لون و سبق است، و الا سبق تا سبقه، تا نیل نجسه و مایع هست این نجسه، قابل تطهیر نیست. عرشبت که محل و نظره، لأن المقصود من قبوله طهاره، متنجسی که میگیم باید قابل تطهیر باشد، قبول حال طهارت قبل الانتفاع، قبل از انتفاع بردن پاک بشود، تا ما از پا پاک انتفاع ببریم. و اینجا طهارت بعد از رنگ‌آمیزی است یا قبل از رنگ‌آمیزی؟ بعد از رنگ‌آمیزی است. و هو مفقود فی الاسباق، این طهارت قبل الانتفاع در اسباق مدفوعه، لان الانتفاع بها، برای این که انتفاع بردن به اسباق و هو سبق قبل از طهارت، قبل از طهارت با از اینا انتفاع میبریم، نه اینکه اول پاک بشه و بعد انتفاع ببریم. و اما اونی هم که بعد میماند دیگه سبق نیست، این لون و سبقه و لون منفعتشه و باید انتفاع بردن از این سبق در حال طهارت باشه. و ما یبقا بعد الجفا، و اون چه که از این اسباق بعد از جفاف باقی میماند و هو لون، فهیه نفس المنفعه، این منفعته نه انتفاع بردن به معنای مصدری. شما با نجس انتفاع بردی، منفعتش تو این لباس مون دیگه. ما انه لا یقبل التطهیر، علاوه بر این که تازه رنگ قابل تطهیر نیست، لباس قابل تطهیره، وقت رنگم تابعه دیگه. مع این که خود همون منفعت هم قابل تطهیر نیست، عرضه، عرض که نمیتوند حکمی را بپذیره، این تابع لباس دیگه. مع انه لا یقبل تطهیر و انما القابل هو الصوم. خب بقی الکلام فی حکم نجس العین، که آیا نجس هم مثل متنجس است؟ اصل حل انتفاع است یا حرمت انتفاع است؟ کدوم چه اصلی اینجا حاکمه؟ قاعده این است که بتونیم انتفاع بریم الا ما خرج یا بعکس. من حیث و اصالت حل الانتفاع به نجس فی غیر ما ثبت حرمتو، یا این که اصل عکسه. عکس یعنی چه؟ یعنی جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل. فعلم ان ظاهر الاکثر اصالت و حرمت الانتفاع به نجس العین، بلکه ظاهر فخر المحققین فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد الاجماع على ذلك، حیث استدل این دو بزرگوار على عدم جواز بیع الاعیان النجسه، فرمودن به انها محرمت الانتفاع، گفتن بیعش جایز نیست چون محرمت الانتفاع. و کل ما هو کذلک، و هر چیزی که محرمت الانتفاع بود لا یجوز بیعه. قالا اما صغرا که میگیم یحرم الانتفاع به، این اجماعیست. و اما کبرا را حالا بعد میگیم. و یظهر من الحدائق فی مسئلت الانتفاع به دهن المتنجس فی غیر الاستصباح نسبت حرمت انتفاع الالاصحاب، پس حدائق و فخر المحققین نقل اجماع کرده اند. و یدل علیه ظواهر کتاب و سنت که بیشتر میخواستیم بخوانیم، اما یه قدری تیکه و خورده زیاد داشت، کم خوندیم، ان شاءالله بعدا میشنویم.